أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سوال فرمودن که آیا این احوالات مثل دهش یا حالا هر کدوم از این احوالات برای همه پیش میاد یا اینکه همه تجربه کردن اینا رو، و دومم این که آیا به همین ترتیبی که جناب خواجه میگه برای افراد پیش میاد، و این که مثلا حالا مثال زدن مثلا فلان عارف تو کدوم مقام میتونه باشه. در این که این اصل و داشته باشین که ببینین در وحدت وجود یعنی چی؟ یعنی خدا به عنوان یک واقعیت اصیل همه جا عالم رو گرفته است. همه عالم با همه اشیا چیزی جز حضور خدا نیست. اصطلاحا میگن مخلوقات محل روشنیگاه اسماء الهی است. حقیقت مخلوقات، مخلوقات واقعی، دیوارا نمیدونم سقفا که مخلوق نمیگن، زمین، آسمون، انسان، حیوان، اینا مخلوقات هستن. یعنی خدا به عنوان یک تعین، یک شخصیت خلقشون کرده است. وقتی اینا چیان؟ روشنیگاه اسماء الهی هن. یعنی حضرت رب العالمین که میخوا خودش به نمایاند، چون همه جا هست دیگه، به نور اسم ظاهر می نمایاند خودش رو. خب حالا چی میشه؟ مثلا حضور حی حضرت رب العالمین در اشجار، در حیوانات. حالا با این دید که در نگاه وحدت وجود، حالا خدا خودش را می نمایاند، این احوالات و منازل نحوه های تجلی انوار الهی است. این کلش. اما آره، ذوقا فرق میکنه، مراحل هم فرق میکنه. اگه دنبال کرده باشین میفرمان، میگم میفرمان سالک مجذوب داریم، مجذوب سالک داریم. تو ماه رمضان، توی ماه رجب عرایزی شد رو این قضیه. آره، بعضیا واقعا نه، بدون اینکه این راه را طی کنن در این موتنا مقام قرار میگیرن. و خواجه عبدالله اونجا میگه، میگه آخرش اگه بخوان بچشند و مال خودشون بکنن، با اینکه رسیدن اما بازم باید این منازل رو طی کنند. چیز خیلی مهمی هم هست. یعنی سالک مجذوب طوری است که همه اینا پیشش میاد، اما بازم باید برگردد منزل منزل اینا رو طی کنند. خب این نه، این خیلی، این چیزها را در بادیه هم در ابتدا براش نیست، اما بالاخره خدا که بخواد در تمام عوالم خودشا به این سالک نشون بده، میاد سراغش. حالا آیا مثلا این دهش که مثال زدن برای همه یه نوع اومدنه؟ نه، معلوم نیست. ممکنه شکل مثلا اگیان باشد برای مرید یه جور به وجود میاد، برای سالک یه جور، برای محب یه جور. ممکنه که برای طرف اون وجه مریدیش نیاد، نیاز نداره. حالا مثال امروز هم بد نیست، ولی رو هم رفته رو این فکر کنین، دائم رو این فکر کنین که بالاخره اون چه در واقع هست چیست؟ خداست و لا غیر. به همون معنا که خداست و لا غیر، پس هیچ چیزی خدا نیستا. حضرت رب العالمین بر اساس آمادگی ما از طریق این مخلوقات جلواتشو به ما می نمایاند. چند مرحله پیش میاد. یه مرحله آدمای عادی بیچاره که نه خدا نمی‌بینن، که همین چیزا دنیا می‌بینن، کثرت می‌بینن. خب این که نیست همچی چیزی، اصلا نیست. ادعی نه، با مخلوقات انوار الهی را می‌بینن، اما به جای اینکه خدا را ببیند و اسماء الهی را ببیند، اگه یادتون باشه گفتیم یه مرحله نه، با اسماء الهی منتقل به حضرت الله میشه. خوبه. یه دهی هستن که نه، اول نور الله جانشون رو پر کرده است، خدا به سراغشون اومده، حالا خود خدا در کثرات در مخلوقات خودش رو به ظرفیت مخلوقات نشون میده، که این مقام خیلی بالاتر است. همون گفتیم مقام امیرالمومنین که فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله. قبل از این که اون شیء را ببینه، الله رو در این آینه میبینه و بعد مظاهر را میبینه. اینا با این گفتن من هیچ مسئله حل نمیشه، اینا خودش تو عرفان کار میکنند و میرسد آدم به اینجا. یعنی خبر نیست، گفتیم که گاهی خبره، فقط گاهی ای عیان است، عین الیقینی سراغش میاد، میشه دادم کار کند به یه نتایجی برسه. اما خیلی جالبه که به این منزلی که رسیدی، منزل ذوق، از خودش حرف داره دیگه. و ذوق که مشخصه، چشیدن، همین ترجمه که تو فارس داریم خیلی ترجمه خوبیه. شما یه چیزا میچشید میخورید یا میچشید؟ ذوق یعنی چشیدن. حتی آدم میخواد این آب گوشت رو بچشید ببینه چه مزه ای میده، سر که نمیکشید کلی ظرف آب گوشتا. پس ذوق یعنی این که میخوان به طرف بچشونن که این راه به جاهای دیگه، به جاهای بالاتری میرسه. درست تمام اون چیزی که سالک در مقام فنا بهش میرسه، در آخرین منزلهای احوال بهش میچشونه. بر همین هم میشی وقتی میرسد میشناسید. چرا میشناسید؟ چون قبلا بهش چشوندن. طعم اون مراحلی که بعدن باش روبرو میشد و درش قرار میگیره و هویتش اون مقامات میشه رو قبلش در منزل آخری احوال بهش میچشونن. این تا اینجا. بعد خب حالا چشیدن اصلا یعنی چی؟ جناب خواجه اینجا اومده است، نگاه کنید بحثا میفرماد باب و ذوق. قال الله عز و جل هازا ذکر، میگه ذوق این همون ذکر است. اشاره به آیاتی در قرآن هست که من احساس کردم باید نگاه کنیم به آیات، اما که تو جز بدونم هست آیه 45 و 46 و 47 و 48 و 49 یه سوره صاد، اینا را خواجه در مد نظر داشته است. حالا اونا که میتونن با این موبایلشون قرآن جلوشون بیارن بیشتر مزه میکنه، یا حالا هر کار میخواین قرآن نگاه کنید خیلی خوبه. اگر هم قرآن دارید، قرآن عثمان طه صفحه 456 میشه آیه، یختر خوبه که به درد خیلی میخوره. میگم واقعا این مرد خیلی عجمس. ما علامه را گاهی میبینیم یه آیه رو تفسیر میکنه، میگه انگار همه قرآن دستشون است و این آیه رو تفسیر میکنن، غیر اینم نمیشه. اینجا از اینجا شروع میشه، با حوصله بخونیم آیه. وذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی العهد والابصار. یاد کی بکن؟ یاد این پیغمبرا بکن که هم انسانهای پرهمتی بودن، اولی العهد همت توانایی، قدرت، قدرت کار. حضرت امامو ببین، اولل عیده، میخواد یه کاری بکنه، نمیخواد فقط بدون دا مؤمن باشه، بل ابصار. بعد میگه چی کار کردیم با اینا؟ انشاءالله همین کاری که با شما کردن. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اینا را آمادشون کردیم، خالصشون کردیم برای اینکه ابدیت رو دائم مد نظرشون باشه. این ابدیت رو مد نظرشون باشه، نه اینکه یاد قیامت بیافتند، نه، یعنی حس حضور جاودانگیشون رو بهشون دادیم. قیامت تو قرآن یه مکان و یه زمان نیست، یه حضور ابدی است. بعضی الان در حضور ابدی ان، خیلی خوبه. میگه اینها را ما به اینجا رسوندیم. حالا و انهم عندنا لمن المستفین الاخیار، اینا چی شد که به اینجا رسوندیم؟ اینا کارایی کردن که ما دیدیم اینا را باید انتخاب کنیم، اینا برگزیده باید بشن. شخصیت هایی هن که میشد از طریق اینا ما کارامون را جلو ببریم. خدا میخواد تو سر آمریکا بزنه، بالاخره باید یه دیر پیدا کند که اینا انتخاب بشن برای این اراده الهی. خب دوباره ول نمی کند. اونجا گفت وذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق، دوباره اینجا میگه وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کلون من الاخیار. یاد اینا بیفت، یاد این شخصیت ها باش. یا حالا بعدش گفت جی هازا ذکر. حاج عبدالله فقط همین تیکش آورده است، هازا ذکر، یعنی بحث ذوق را ببینید چطوری به این آیه ربط داده است. ذوق چیه؟ نمیدونیم ذوق چیه. شما نمیدونم، مثال بزنم، شما این کتاب روح مجرد را نمیدونم خوندید یا نه، چه حالی بهتون دست میده؟ یا این کتاب سوخته، زندگی نامه آیت الله انصاری همدانی، این همش میگن ذوق. این یه چی نباسواد میشین، نه یه چیزی انگارا میچشید این شخصیت را، یا بگو این مقام و رتبه ای که این شخصیت نمودش است رو شما حس میکنی، اینا میگن ذوق. حالا اینجا مثال خودش خودش شهدا زنده. شما سلام بر ابراهیم و من رفقا اکثرا خوندن، چی براتون پیش میاد؟ یه حسی، اینا میگن ذوق. مو جناب خواجه عبدالله ربطا ببینید، میگه قرآن اومده از شخصیتهایی را جلو ما گذاشته است که هر کدوم اینا را در جای خودش بحث کرده است، حضرت ابراهیم، اسحاق، یعقوب. اینا میگه خب اینا را در نظر بگی، اگه اینا را در نظر بگیری با این خصوصیاتی که گفتیم، هازا ذکرون، یه یادی از اینا پیشت میاد. این یاد همون ذوق است. این یاد، یاد این که خاطرشون بیاد تو سن. شما وقتی مثلا خاطرات آقا ابراهیم، چی اسمه؟ هادی، میخونین چی میشه؟ مثل من اسمش هم یادش میره، ولی اسم ایشون ها من ممکنه یادم بره، ولی حضورش تو اون صحنه ها دیگه، یکی یا دوتا که نیست، هم اونجا که والیبالش هم میکنه، همونجا که میده اذانش هم میگه، دو اینا چه حسی بهتون دست میده؟ میگه این همونیه که بعدن اگه مسیر رو طی کنید مییابید. حالا چه حاله؟ یعنی شما با یافت و با یاد این انسانهای متعالی به یک چشیدنی از حقیقت میرسید. حالا با این مقدمه میخواییم بخونیم، یعنی در واقع چشیدن است. تا آخرم یادتون باشه ما در بحث ذوق دارد یه راهی جلومون گشوده میشه که طعم میکند برای ما چیزهایی که اگر جلو بریم بعد درش قرار میگیریم. فعلا پس چیه؟ خدا به لطف خودش، به نور ربوبیتش، ذوق و چشیدن اون چیزی که بعدن بهش میرسیم رو به سراغ ما میاره تا طعم کند برامون. خب طعم که بکند خب میرین دنبالش دیگه. از ذوق ابقا من الوجد و اجلا من البرق، دیگه بهتر از اینم نمیشه. خب شما یه چیزی میخواستید که هم یه حال خوشی باشه، هم بمونه، هم خیلی روشن باشه. وجد یا یادونست گفت چی؟ گفت پایدار است ولی اجمال دارد، روشن نیست. برق گفت چی؟ روشن است ولی پایدار نیست. خب مرحله بعدیش چیه؟ ابقا من الوجد، یعنی مثل وجد که میمونه این بیشتر میمونه. ذوق خیلی چیزی خوبیه. و از اجلا من البرق، مگه برقی نبود که روشن میکرد و میرفت راه و نشون میداد؟ مثلا شما نور ارتباط با امام را، ذوق مودت به معصوم را، مگه عادی است که از فردا شما بخواین مودت به معصوم پیدا کنید؟ ابدا اینطور نیست. صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد، ولی بالاخره باید بچشید تا بعد که هی میرید بیابید. میگه یه چیزی را از سراغت میارد خداوند به نام ذوق که میبینی که نه این دیگه یه چیزی عجیبیه. و همینجا میشه جواب اون سوالم داد که بالاخره اگه وجد و برق نیاد خب ذوق معنی نمیده. ذوق همون وجده اما شدیدتر از پایداریش. ذوق همون برقه اما دیگه مثل برق نمیاده بره، میاده میمونه. و هو علی ثلاث درجاتن الدرجه الاولا، درجه اولا. دوباره تأکید میکنم تمام بحث ذوق طعم است، ذوق طعم، چشیدن طعم میگون دیگه، میگون میخوام طعمش رو بچشم. پس تر هر سه مرحله ذوق طعم است، چشیدن طعم است. خب حالا چشیدن طعم درجه اولا، چشیدن طعمی است که وعده بهت داد، گفت که اگر عبادت کنی، اگه تواضع کنی، من به تو یه فروتنی در مقابل خودم میدم. حالا تا دیروز وعده بود، حالا میچشی. چشیدنش یه چیزی دیگه است که آدم بچشد اونچه که خدا وعده داده است. درجه الاولا ذوق و تصدیق تعمل اده، چشیدنه اون تصدیق وعده بود که حالا طعم اده میچشه. پس اینجور میخونیم ذوق و طعم اده، میچشه طعم وعده را که قبلا چی بود؟ تصدیق بود. خدا گفت که اگر که بنده من بیای، من تو را از دغدغه رزق آزاد میکنه. خب اولش آدم میگه که نکنید که حالا آینده چی میشه، مثلا خب برفض کار کاسبی نداریم، یا حالا برفض خب حالا ممکنه این بابایی ما رحلت کنه ده نمیدونم بعد ما خب نون آبمون از کجا بیاریم. ولی قبول داره که خدا گفت از من رزاقم، فقط قبول داره، فعلا تصدیق داره. یخته میره جلو، مزه این وزه این تصدیقشه که خدا وعده داده است و میچشه ذوق طعم، میچشه طعم این وعده را. نتیجهش چی میشه؟ خیلی خوب ازا میریم جلو. فلا یعقله ظنون ولا یقطعه عملون ولا تعوقه امنیتون یا امنیه. حالا چی میشه؟ این در حالی قرار میگیره، از آخر میگم، شما دیدین که انشاءالله برادونم پیش میاد، اولش شما خب یه حال خوشی دارید اینا، مثلا تو حالات قبلی مثلا برقی، وجدی، غیرتی، اون چه که پیش میاد، ولی همطور دلواپسید که اگه یه مقداری مثلا حالا مخلوط شدین با رفقا و نشستید اختلاط کردین، بره. میگه اگه کسی به مرحله ذوق رسید دیگه نمیره. شما گاهی تعجب میکنین که مثلا، حالا مثال خیلی خوبی، این که زندگی نامه احمد غزالی را به نظرم بخونید. یه محمد غزالی داریم، یه احمد غزالی از عرفاست در سبک عین القضات همدان، اصلا شاگرد عین القضات هم بوده است. یه قضیه ازش نقل میکنند اینا، خیلی بازش خوب بوده است و یه حالا به زبون من ده بیست تا اسب و شتر آقا زندگیش خوب بوده. بعد این شاگردشون زمون بسایه و یکیشون یه خود بازش خوب میشه، میاد یه اسب میخرید، میمد خدمت استاد، گفتم برو اسب تا برو اسب بفروش، میرفت میفروش. دارم اون فردا یکی دیگه یه خود بازش شتری میخرید، اینا گفتم برو بفروش. یه روز شاگردم عجب بدبختی ما داریم، میگن استاد آخه شما خودتون اینقدر اسب و شتر دارید، پس چرا؟ میگن آخه من این میخ اسب و شتر رو تو گل طویله فرو میکنم، شما تو قلبتون فرو میکنی. خب نمیشه که. واقعا اینجا خیلی نکته خوبی هست که شما میبینین که طرف خودش دیگه براش هیچ فرقی نمیکنه، پول دار باشه بی پول باشه، اصلا این خیالش نیست. به احوالاتی در ذوق این پیش میاد، قبلش نیستا، از ذوق و به بعد دیگه نه ثروت و بی ثروت یا اینا هیچ تکونش نمیده. این همینا میخوام بگم. میگه در شرایطی قرار میگیرد که لا یعقله ذنون. اقال میدونین که یه معناش همون محدودیته. میگه این خلاصه بخلی را دیگه تصور نمی کنه. یعنی اینجور نیست که حالا تو این شرایط که هست مانع بشه چیزی که این حالتش برد، هرچی می خواه باشه، دیگه هیچ چیزی اینا از این حالت خوش در نمیاره. دیگه حالا نمیدونم مثال بزنم، تون نمازشه بخونه، کند بخونه، دیگه یه حالت خاصیست که این نوره که سراغش اومده اینه حفظ میکنه و ادامهش هم کمک میکنه، چون خدا وعده کرده بود و رسید. حالا همون مثالی که قبلا زدیم، الان دیگه این اونچنان دلش خوش است که دیگه حالا رزقش کم بشه زیاد بشه اینا، اصلا دیگه این نگرانی ها رو نداره. بخلی اور برای اون دیگه لا یمنعه به اصلاح معنی کردن، یعنی بخلی مانعش نمیشه که این بخلی به وجود بیاد که این حالتش از دست بده، نه اصلا نمیشه. بلا یقطعه عملون، آرزویی او را از اون حالت خوش نمیبره، عمل آرزوه دیگه. مثلا شما حالا تا دیروز اگه یه خورده آرزو میکردی که مثلا ایشالله من یه همچی زندگی داشتم، میرفت حال خوشه، حالا دیگه نه آرزو هم بکنی نمیره. ولا یعوقه امنیه، امنیه یعنی همون آرزوهای دنیایی دیگه، امنیه. میگه آرزوهای دنیایی هم اینا از اون حالت ذوق و خوشیش دیگه خارجش نمیکنه. این تازه اولشه دیگه، چرا توی اصلا دیگه توی دنیای دیگه است دیگه، این احوالات هم که براش پیش میاد به اعتبارات دیگه براش پیش میاد، شاید حالا خود بحث یا خود کمک بیشتر بکنه. پس درجه اول ذوق تصدیق طعم عده است، همین، یعنی اون طعم وعده هایی که قبلا تصدیق میکرد و حالا نمیچشید. و درجه تو ثانیه ذوق الارادت طعم الانس، خب اراده کرده بود، مرید بود، در موتن مرید بود، در موتن مرید دنبال چی بود؟ دنبال این بود که اونسا بچشید. میگه در این مرحله میچشید، حالا که ذوق اومد سراغش که چی را میچشید؟ اون اونس رو میچشید، طعم اونس براش محقق میشه. شخصیتش چی بود؟ شخصیتش صدق اراده بود، یعنی واقعا اراده کرده بود که این اونسا بچشید، با رکوعای طولانی، با تواضع، با دغدغه مشکلات مردم، این دنبال یه اونس بود. مکرر بنده عرض میکنم که بحثا رو باید طوری ما دنبال کنیم، حضورمون تو جلسات، نمیدونم عباداتمون، که دنبال یه اونس باشیم. تا این اونس پیش نیاد اصطلاحا میگن افسردگی میگیریم. خب این افسردگی، وقت افسردگی هم که بگیریم برای اینکه از افسردگی راحت بشیم، میریم به کار مزخرف و چی میگن لغوی، لازم نیست گناه بکنیم که بخوایم این افسردگیمون از بین بریم. خب باید روی کرده طوری باشید که اراده اونس کرده باشیم. اراده اونس که کرده باشیم تو این مسیر که بریم، این اراده اونس تبدیل به چی میشه؟ به خود اونس. ذوق الارادته تعمل اونس، اون اراده میرسد به چشیدن، نتیجهش چی میشه؟ فلا یعلق بهی شاغلون ولا یفتنیه آرزون ولا تکدره تفرقتون. کمک میکنه به بحث قبلی. حالا این دیگه همون یعلقا برمودند که تغییر ندادن، نمی فلا یعلقا، اینا تغییر نمیده، باز نمیداره شاغلی. مثلا چی؟ شما در حالت خوش معنوی هستید، خب میگن انشاءالله حالا این شب قدریه میریم و مناجات خمچیه، همین مناجات جوشن کبیر، من اسمش مناجات میذارم، دعا نیست. یه مرتبه میبینی که یه مهمون از روستا اومد که حالا چیکار کنیم؟ هیچی. اگه در موتن ذوق باشی هم احوال همو میپرسید، هم بچه‌هات کجا میرند، اما تماما در موتن مناجات جوشن کبیر هستی، یعنی به حالتی از ذوق میرسه طرف که شاغلی، اون چیزی که اینا مشغول میکنه اینا از اون حضور چشیدن شب قدرش بازش نمیداره. برای همینم میگن انشاءالله، من امیدم به آینده انقلاب اسلامی اینه که این شیخ بازی ها تبدیل بشه به یه صفا. ما الان اونچنان شیخ بازی در میاریم که فکر کنه الان دنیا آخر میشه که حالا نمازمون اول وقت بخونیم. خب معلومه میخواین نماز اول وقت بخونیم، حالا نمیشه، تلسو میشه، هیچ تو نمیشه. خب حالا وقت اینه که این که برات سراغت اومده است، تکلیفه ده نسبت به این انجام بدی. مولوی خیلی قشنگ میگه راجب پیامبر، میگه خیلی من یادم اگه بود مبرده بودم کل شعر، آن یکی نقشش نشسته در جهان، آن دگر نقشش چو مه در آسمان، آن یکی نقشش نشسته در جلیس. آن شعرها یادم نیست دیگه، بقیه شعر میگه قشنگ نشسته دارد اختلاط میکنه، همه آن که دارد اختلاط میکنه اون مقام اصلیش داره در عالم بالا سیر میکنه. این حالا برای پیامبر تمامه، ولی حرفش خیلی حرف درستیه. ما میشناسیم این افراد، میگم خود مکرر ما در خدمت های طلاب بهاءالدین قشنگ معلوم بود که ایشون در این که دارن اختلاط میکنن اصلا یه جا دیگه داره سیر میشه، یه طرفش طرف ما بود، ولی یه طرف مشخص بود که کافی بود آدم حساس بشه که در یه فضای دیگه سیر میکنن. این که برای امثال های طلاب بهاءالدین محقق شده، برای ما انشاءالله چیه؟ ظهور میکنه، میچشیم اون چه برای ایشون محقق شده. خب ما میچشیم، این خیلی کار خوبیه. میفرماد که بازش نمیدارد از اون حالت شاغلی، ولا یفتنیهو، یفتنیهو رو معنی کردن همون لا یزلهو، یعنی منحرفش نمیکنه، منحرفش نمیگردونه آرزی. آرز به چی میگن؟ کسی که یه وسط جاده بیاد سراغ آدم، داشت میرفت خونمون دیگه، یکی اومد مشغولمون کرد، میگه نه، آرزی باعث نمیشه که اون ذوق از بین بره. شما الان قاعده خب دنبال همین هستید که لا یشغله امرون امرا، کاری از کاری ما را باز ندارد. میگه که در مقام ذوق در منزل دوم به اینجا میرسیم. خب حالا شما در نظر بگیرید، خب اولیای الهی مثل حضرت امام اگر که اون حالت حضوری که به دست آوردن با زحمات زیاد بخواد حالا ورود به سیاست و انقلاب اونا از دست برد که میرن به کارشون بیکارن میرن تو هم، نه، اون چنان در استحکام حضور انس با حضرت رب العالمین هستن که این آرزها اینایی که پیش میاد اون اهل و حالات ازشون نمیگیره. نمونه شو حتما شنیدین دیگه، عروسشون ظاهرا نقل میکنه یا آقا یا احمد آقا یادم رفته که وقتی خبر رحلت یا شهادت آقا مصطفی را دادیم دقت کردیم همون قسمتای قرآن را که هر روز برای خودشون سهم داشتن همون را انجام دادن. یعنی حادثه ها که حادثه کمی هم که نیست، فرمودن مصطفی امید آینده بود، اما در اون حضوری که هستن در اون حضور طعم اون سوش را دارن. حالا برای امثال امام نباید بگم چشیدن طعم، باید بگم بقای اونس، ولی برای شما به لطف الهی هست. بله، سومیش هم خیلی مهمه، ولا تکدره و تفرقه. تفرقه میدونین یعنی چی؟ اون چیزایی که ما را از اونس با حق باز میکنه. میگه همونا که برای طرف بیاد دیگه حالش از اون حالت اونس میره، در موتن ذوق که شما باشید دیگه این عواملی که شما را به طور عادی از حالت انس باز می‌داشته دیگه باز نمی‌داره. طرف می‌بینی که مثلا مرو میگن شیخ انصاری اینجور بوده. شیخ انصاری یه چیز عجیبی است ایشون. خب خیلی درس می‌خونده است، هم خیلی چیز خونده است، همین کتاب فقهی اینا هم خیلی نوشیده است. بعد عجیبه که امیرالمومنین گاهی حواله میدادست به شیخ مرتضی انصاری. خب به نظرم صاحب جواهره، صاحب جواهره دارم میگم، گفتن صاحب جواهر. خب مرحوم آیت الله بهجت میفرماند که طوری معلومه عبادت میکردست که با کمترین عبادت بیشترین حضور را پیدا می کرده است، وگرنه این آدم معلومه خیلی عبادت نمی رستش بکنه، وگرنه این همه کتاب خیلی باید کتاب ورق بزنه تا این جواهر را بنویسه. این هم حرفیه که معلومه طوری در حضور بوده است که این کتاب که می خونده است اون حضوره را از بین نمی برده که یا حال حواسم را جمع این بکنم یا حواسم را جمع حالات معنوی بکنم. در عین این که در این عالم بوده است و داشته از کتاب را ورق می زده است تا جواهر را بنویسه، در اون عالم حضور خودشم بوده است. اینا از این جهت عرض می کنم که برای خداتونم گاهی هست بی خودی حرص می دین خودتون که حالا چگاهی چی؟ گاهی من نظرمه که آدم می تونه همین کارهای عادی را بکنه، جارو پاروشم بکنه، اما اون حضورش را نگهبانی کنه، پاس بدارد. ایشون می‌فرماید وقتی در موتن ذوق انسان ذوق بیاد سراغش، نه، لا تکدره تفرقه. تفرقه یعنی اون چیزی که موجب میشه که انسان از حضورش از بین بره، در این مرتبه از ذوق اون از بین نمیره. حالا به قول مرحوم عبدالرزاق کاشانی، به جهت استقرار در چشیدن انس با حق، تفرقه‌ای در خاطر او خطور نمی کند که بتواند جمعیت الهیه او را زایل کند. وقت جمله مشهور آیت الله از انزاده اینجا هست تو جز بدون، دست در کار و دل با یار، دست در کار و دل با یار. اینا میگن مقام جمعیت الهیه. ابدا اینا به این معنا نیست که شما فکر کنید مال یک کسی دیگه است، دقیقا مال شماست که میبینید که نمیتونید. همین حالا مثال میزنم، خب نه تعارف نداریم، یه زمانی ما خیلی از این سخنرانیامون اذیت میشدیم، یعنی وقتی سخنرانی میکردیم خونم که میرفتیم هنوز سخنرانی میکردیم، تو نمازمون هم سخنرانی میکردیم، شبم که خوابیده بودیم هنوز سخنرانی میکردیم. خب این که آخه زندگی نشد، این سخنرانی شد. نه این از بین میره، یعنی طوری میشد که دیگه عکسش هم انشالله میشه که تو وقتی هم که داری سخنرانی میکنی یا صحبت میکنی در احوالات خودت هستی، حالا حرف آدم باید بزنی میزنی. اینجور نیست که این مال شما نباشه. و درجه تو سالست زاغ الانقطاع تعمل اتصال. عجب حرفایی میزنه این مرد. شماره دوره دوباره یادتون میارم، دنبال انس بودین دیگه، ذوق و چشیدن انس میاد سراغتون، حرف اصلی اینه دیگه، در حدی میاد سراغتون که شاغلی شما را باز نمیداره، عارضی شما را از راهتون منصرف نمیکنه، تفرقه شما را مکدر نمیکنه. اینش مهم نی. ذوق درجه دوم انس رو طعمش بهتون میده، ذوق درجه سوم شما چیکار میخواستین بکنین؟ اومدین اعتکاف که چی بشه؟ انقطاع جهت اتصال. یکی از خصوصیات اعتکاف انقطاع است جهت اتصال. میگه که ذوقی سراغ طرف میاد که تا حالا چی بود؟ حالا تصمیم داشتین که منقطع بشین انشالله اتصال بشید برادون، میگه طعمش بدون میچشونه که بعدنها که بهش میرسید قبلش طعمشا چشیدید دیگه. در مقام احوالیم، در مقام احوال که محقق نشدیم، که در مقام احوال هنوز نه مقام ولایت نیست، در مقام ولایت یواش یواش طرف به فنا و تحقق میرسه. وقت عجیب است، خواجه میگه که ذوقش قبلا میچشید. میخونم متنا، ذوق از یا ذوق درجه تو سالسه ذوق الانقطاع تعمل اتصال. ذوق انقطاعی را که کرده بود تا به اتصال برسد، حالا طعم اتصال نصیبش میشه. خب اتصال هم که میدونید یعنی چی، یعنی احوالاتی که انسان دیگه یگانگی با حضرت رب العالمین براش پیش میاد، خودتونم دارین، معلقتن به عز قدسش. خیلی بحث عجیبی است این معلقتن. الهی حبلی کمال الانقطاع، تا کجا؟ معلقتن به عز قدسش، یعنی یه اتصالی که اصلا من خودم نباشم و تو، که گفتم یه نوع یگانگیست. خب و وقت چی میشه؟ این وقتی که درجه سالسه ذوق پیش میاد و میچشد اون طعم اتصالی که به جهت انقطاع از دنیا براش پیش اومده بود، و ذوق الهمت تعمل جمع. حالا همت آقا یعنی چه؟ یعنی همت خیلی چیز، خودت نمیگم همت کن، همت یعنی اراده ای برای اینکه مطلب رو جمعش کنم. اصل همت برای جمع کردن، آقا همت کنیم دیگه این خونه رو بسازیم، یخت آجر این ور ریختیم، یخت سیمان این ور ریختیم، میخوایم. میگن همت یعنی مقام جمع کردن. خب سالک همتش چیه؟ میخواد همه اون صفات و کمالاتی که داره ده یک جا نصیبش بشه. میگه در مرحله ثانی میچشد اون مقام جمعی را که دنبالش بود. ذوق الهمته، همت مگه نکرده بود که به مقام جمع برسد؟ حالا میچشد همون مقام را. قبلا همت کرده بود، انشاءالله دقت کنین، چشیدن طعم جمع برای صاحب همت که به دنبالش بود. حالا دنبالش بود، حالا پیشا پیش چیا بهش میدن؟ مقام جمع رو بهش میدن؟ ابدا طعم مقام جمع رو بهش میدن که بعد که میخواد برسد راه را گم نکنه. خب پس رو جمع خودتون متن عبدالرزاق رو نگاه کنید، چه چیز بسیار ارزشمندی است. نمیدونم چقدر مستحضرید رو مقام جمع. خیلی مقام جمع اگه یاد بشید گفتیم مربوط به مقام روحه، مقام قلب همه اینا رو میچشید صفاشونه، اما به تجلیات کثیره. مقام جمع که عرض کردم مثل نور بیرنگ است که همه این هفت رنگ توش هست. مثال واقعا مثال خیلی خوبی هم نیست، اما مقام روح نه، اینا خیلی چیز عجیبیه. هر چی ببینن همه همونه. ببینید شما خودتون مگه قبول ندارین؟ شما قبول دارین که خدا همش همه جا هست؟ تو بحث ده نکته گفتیم، گفتیم مجرد همش همه جا هست. شما میبینید یا بینایی در صحنه است یا منی که بیناست در صحنه است؟ بینایی که در صحنه نیست، منی که بیناست در صحنه. من همه قواست به جلوه بینایی. اینا میگن مقام جمع. به لطف الهی به جایی میرسی که هر چه بنگری همه ی حق را میبینی، اما به مظهریت چی؟ به مظهریت حججی، به مظهریت جنگ و جبهه، به مظهریت هر چی احوالاتی که برات پیش میاد. یعنی شما تواضع من خیلی قصه میخورم که چی تو ما هنوز بشر به عقلی نرسیده است که در مقام جمع باشه. خیلی حالا تلاش من در حد خودمه، این بحثای گوش سپردن به ندای بی صدا، این 15 جلسش که بناس کتاب بشه، اونجا باز من خیلی تقلا کردم. هنوز ما به عقلی نرسیدیم که مقام جمع باشه. دیدی من یه چیزی میگم، شما یه چیزی، ولی حقیقت این است که من همون که شما میگید میگین، شما همون که من میگم میگید. ما هنوز به اینجا نرسیدیم که میگن رفیق بشین با هم دیگه. رفیق یکی از خصوصیاتش همینه که میگرده تصدیق کند رفیقش، رفق کنه، تصدیق کنه، یعنی دارید باج بهش میدید یا دارید واقعیت ها میابد. واقعیت اینه شما که اینجا نشستین با هزار اختلاف همدون یه چیزی. چه چیزی؟ این که همدون یه چیزید، نه هر کدوم آدون ها، همدون، همدون یکید، یکی دون همه اید، یکی دون همه. تمام شما خیلی مگه نیستین؟ هر کدوم آدون همه اون خیلید، اما باز ما خودتون قبول نداریم، ولی طرف میگه نه این همه اوناست. خیلی الان بشر در ظلمات هست که نمیتونه جمع را در هر جا ببینه، همه چیز در یه جا هست. خب اینجا میگه که اهل همت تلاش میکنن که این مقام جمع را پیدا کنن. مقام جمع را گفتیم همه حقیقت در همه جا حاضر است. دوباره من فرمایش حضرت امیرالمومنین یادتون میارم که میگه من هر چی میبینم الله میبینم. خیلی عجیب است این جمله، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. به نظر من اصلا هنوز بشر به اینجا نرسیده. یعنی چه؟ من قبل از این که ببینم میبینم، میخوام بیام الله را تو هر چیزی ببینم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، تو این آیات سوره فصلت قهرمانی کردن اونجا دیگه که میفرماد که هر وقت میخوای ببینی شما قبلش الله را میبینی. خب این قبلش الله را میبینی، فلسفه میگه، مثال میزنم، شما الان که میخوای منو ببینی اول منو میبینی یا وجودی که من مظهر وجودم رو میبینی؟ خودت نمیدونی، اول وجودم میبینی، با وجود منو میبینی، پس منو در وجود میبینی. خب حالا بعد منو که دیدی چی دیدی؟ وجود دیدی. خب حالا بعد که منو دیدی یا تموم شد، باز با چی رو بروی؟ با وجود. تو فلسفه حالا شما حساب کن، یکی با همین حالت به الله میرسه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. چیزی فوق العاده ای حضرت امام عرض کردم، فرمان این حرف خیلی بالاتر از ایناست که یه عارف بتونه بزنه. داینا حالا اینجا میگه که مزه اون طعم اون جمعی را که دنبالش بود رو حالا دیگه طعمش هم میچشه. قبلا دنبالش بودم، قبولم داشته اینا. و ذوق المسامرت تعمل عیان. الله اکبر. خب مسامره میدونین که دیگه اون گفتگوی شبانه است، یعنی عرفا خب شبا با خدا گفتگو دارن، اما گفتگوی بالعیان یا گفتگوی بالفکر. میگه آروم آروم خدا میاد سراغ ایشون و اون چیزی که تا حالا این فقط گفتگو میکرد، مناجات خمسه عشر میخون نصفشم، حالا میچشید. میچشید یعنی میبینه دیگه، چشیدن، چشیدن حقیقت اما رؤیت دیگه. میگه ذوق مسامره، ذوق گفتگوی شبانه را چی؟ تعمل عیان، طعم رؤیتش رو براش پیش میاد. رؤیت انوار الهی، مثلا شما اونجا که داری با حضرت رب العالمین صحبت میکنی، خب مثلا میگویش اللهم ارزقنی عقلا کاملا، خدایا رزقم کن عقل کامل را. خب حالا رزقم کن، داری گفتگو میکنی، یه مرتبه عقل کامل را میچشی. بالعیان، بالعیان اینجا یعنی چشیدن که آدم خودش حس کنه، رؤیت قلبی داشته باشه. به هر صورت بحثمون دیگه آروم آروم به حمدالله به اینجا رسید. آخرین جمله که من یادداشت کردم همون حرفی است که تکرار دارم میکنم، که آن چرا که در مراحل بعدی یعنی در مقام ولایت و فنا سراغ انسان میاد به لطف الهی، اینجا پیشا پیش میچشونن بهش، چون فعلا بحث نایل شدن نیست، بحث لطف خداست. که اگر این نباشه، اگر این چشیدن نباشه، انگیزه ادامه نیست. من آخرین حرفم همون اولین جمله اون جلسه سه رو پیشه، که شما اینها را تو خودتون دارید، میاد سراغتون. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خدا اومده سراغتون. دیگه از خدا نزدیکتر کسی داری؟ پس راه طولانیست، یا راه دیگه از این اینی قریب، وقتی یکی قریب است پس راه طولانی نیست. خدا که بیاد سراغ شما با چی میاد سراغ شما؟ با وحدت وجود. نابحث. خب وحدت وجود این همینا که با هم بحث کرد، یعنی هی میخواد خودش که نزدیکش رو برای شما ظاهر کنه. حالا یه روز با محبت ظاهر میکنه، یه روز با ذوق، حالا ذوق آخرش مثلا با دهش ظاهر میکنه. این احوالاتی که میاد سراغ شما پیش شماست. باید که به قول حضرت آیت الله حسن‌زاده، خیلی این جمله رو زیاد تکرار میکردن، که کشی که نفس باید بکشیم، اگه تو کتاباشون هم نده تو گفتارش، این کشی که نفس کشیدن خیلی تعبیر خوبیه. یعنی کشیکسی ها که بیدین چطوری کشیک میکشن، مواظبن یه دوز نیاد تو این بازار. حالا کشی که نفس کشیدن، دائم این نفس ها میبینیم چقدر حاضر است پیش خدا. چرا؟ دوباره فکر کنید، برای اینکه خدا همه جا حاضر است. خدا همه جا حاضر است به وحدت شخصیه وجود، یعنی چه؟ یعنی همه را در بر گرفته است. خب وقتی همه را در بر گرفته است، به معنای دوگانگی بین خالق و مخلوق که نیست که. خستتون دارم میکنم، ولی دلم میخواد رو این یقته، این دستگاه را برید ورود کنید. بابا وحدت شخصیه وجود عاقلانه ترین باوری است که هر کس باید داشته باشه. اون جلسه هم عرض کردم اشکالاتی پیش میاد، اشکالاتش رو برطرف میکنیم، نه عقب نشینی کنیم. خب حالا وقتی که خدا همه جا حاضر است، همه رم در بر گرفته است، ما این احساس رو باید یواش یواش برای خودمون زنده کنیم. زنده کنیم یعنی چی؟ یعنی کشی که نفس بکشیم، یعنی نگذاریم که این حضور ازش غفلت بشه. دیگه همه این دستورات شریعت برای همینه. به شما میگن توکل کنید. توکل کنید که چی بشه؟ که این واقعیت براتون حاضر بشه. توکل یعنی چی؟ یعنی خدا رو همه کاره بگید. خب برای اینکه خدا همه کاره است. خب میگه آخه من خیلی فاصله دارم تا اینکه برسم خدا همه کار است. خب با توکل، چهار بار که توکل کنی میچشی. یعنی با اینکه آقا شما در موطن خودتون در مقابل حق کوتاهی هست. جلسه اول بود به نظرم، خیلی بحث مهمیه. آقا در مقابل حق باید کوتاهی هست. خب در مقابل حق که کوتاهی هست، کی میاد جلو؟ حق میاد جلو. شما خودتون برین جلو؟ میگو نه، حقوق بقیه رو میذارین زیر پا، یعنی حق رو دور میکنید. خب حق رو بیارین جلو. آقا حقوق دارن این مردم، همه حقوق دارن. امیرالمومنین تو نامه به مالک اشتر میگن اگه اخ دینی دست یه حقی داره، اگه اخ دینی دم نیست بازم حق داره. حالا به زبون امروز حق شهروندی دارن مردم. ما یکی از ظلماتی که رفقا برامون پیش اومده، چون خیلی ولایی هستیم، غیر ولایی را بی حق میدونیم، و وقت هیچ وقت ولایی نیست. دروغ میگه، والله دروغ میگه. اگه خیلی ولایی هستی، حضرت آقا فرمودن بابا حق شهروندی داره. میگم غلط کردیسین، ضد انقلاب از پدر سوخته، بذار اصلا یه کاری کنیم از گشنگی بمیرید. خب تو اصلا مردی. خیلی عجیبه با پیش شماست خدا. میگو بیدلی در همه ایام خدا با او بود، خدا رحمت کند حافظا. حافظ خیلی چیزه به درد بخوریه، من گلم دارم از بعضیا. این میدونی که قبل زمان شاه دیدن مردم به حافظ خیلی رجوع میکردن، بعد اومدن شایع کردن که آقا این بیت اول مال یزید است. ایا یا ایها الساقی عدد. مرحوم آیت الله قزوینی میفرماد که من تمام دیوانهای اشعاری که میگفتن مال یزیده است، اونام که منسوب میگفتن به یزیده، گشتم دیدم اصلا همچی چیزی نیست، اینا در آوردن. خب و حافظ از این جهت عرض کردم که یه شخصیتی است که میتونه به شما یک حضوری بده، احساس حضور بده. خب حالا ما باید این حضور که حق وسط است، حالا عرضم تو اینجا ذهنم رفت از شاهدی که میخواستم بیارم، اما حرفم اینجاست که شما حق شهروندی رو اگر که به اسم اینکه این کافر است زیر پا گذاشتی، عملا بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. خب چرا خدا الان دور شده است بر ما؟ برای که حقی که نزدیک است. آقا حق نزدیک یعنی الانه که شما میخوای از در بری بیرون، باید مواظب باشی که پاد رو کفش مردم نگذاری. یه بار دیگه هم عرض کردم این آقای دعایی میفرمان در نجف اعلام کردن که آقای خمینی میخواد بیاد اینجا سخنرانی. گفت خب طلبا همه ارادت داشتن به امام، حالا اون گفت حسابی شلوغ شده بود. یه مرتبه امام، خب حالا هر طلبا که میدن کفشش نمیکندن، رو کفش مردم پاش نمیذاشتن میرفت. گفت یه مرتبه امام دندن وای پوری کفشه. گفت واسدن دونه دونه این کفشه را جاباشا معلوم کردن که یه راه پیدا کنه برن. خب این آدم که اینقدر رعایت حقوق براش مهمه، خب حالا خدا و حق پیششه. من خیلی خستتون میکنم، اما من میخوام بگم خیلی مواظب باشید. امروز بسیار ما به خاطر مذهبی بودنمون داریم حقوق ها رو رعایت نمی کنیم. خب دیگه خودتون میدونید دیگه، از حقوق همسر بگی، حقوق همسایه، حقوق والدن، طرف فکر میکرد که حالا که نمیدونم خیلی خب تو دین چرا تاکید بر حقوق والدینه؟ خب میگن این که زن گرفته است که دیگه میره سراغ زنش، کدوم ها باید تاکید کنن؟ حقوق والدینا. بعد الان میگه نه آقا چون دین خیلی گفته از حقوق والدین، دیگه حواسش نیست که بابا از این جهت گفتن که این مورد غفلت قرار میگیره، مگه میشه حقوق همسرش آدم رعایت نکنه؟ هر چی دیگه، حالا حقوق، هر حقوقی به اندازه‌ای که حقوق است اگر رعایت نشد، این خدایی که همه جا پیش ماست و ما پیش خدا هستیم احساس نمیکنیم. خب احساس نکنیم همه مصیبت ها سرمون میاد. حالا اگه احساس کنیم چی میشه؟ هی خدا سراغ ما میاد، هی سراغ ما میاد. تو بحث احوالات که سراغ ما میاد، آخرین منزلی که سراغ ما میاد، دیدین چه منزل خوبی بود، منزل ذوق بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.